بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین دور گفتگوهای تفلیس و مسکو بر سر مناطق جدایی طلب گرجستان امروز برگزار می شود. سوریه با لبنان رسماً روابط دیپلماتیک برقرار کرد. در ایران بیش از 100 هزار تن ممنوع المعامله و ممنوع الخروج اعلام شدند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. چهارشنبه 15 اکتبر 2008 میلادی. 24 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی امروز. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
نخستین دور گفتگوهای روسیه و گرجستان از هنگام مناقشه میان دو کشور در مورد مناطق جدایی طلب گرجستان امروز چهارشنبه برگزار می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفت هدف این مذاکرات که پشت درهای بسته انجام می شود برقراری اعتماد مجدد میان دو طرف است. یک هیئت آمریکایی و نمایندگانی از دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخاز در این گفتگوها شرکت خواهند داشت. روسیه استقلال هر دو منطقه یاد شده را به رسمیت شناخته و بر مشارکت نمایندگان آنها در گفتگوها پافشاری می‌کند. گرجستان مخالف این امر است. روسیه در اجرای توافقنامه آتش بس که به میانجیگری اتحادیه اروپا به امضای دو طرف رسید، هفته گذشته نیروهای خود را از منطقه حائل در نزدیکی دو منطقه جدایی طلب عقب کشید. به فرمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، پس از 60 سال سوریه و لبنان مناسبات کامل دیپلماتیک برقرار می‌کنند و سفارت دمشق در بیروت گشایش خواهد یافت. از هنگام اعلام استقلال سوریه و لبنان در 60 سال پیش، این نخستین بار است که دو طرف روابط کامل دیپلماتیک برقرار می‌کنند. سوریه در سال 2005 میلادی پس از 30 سال نیروهای خود را از لبنان خارج کرد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور امروز چهارشنبه برای گفتگو درباره تاریخ و دیگر جزئیات گشایش سفارت سوریه در لبنان به دمشق می رود. به گفته یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، بیش از 100 هزار نفر در ایران ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند. حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی ضمن اعلام این مطلب گفته است که بالا بودن شمار این گونه افراد امکان سرمایه گذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی را کاهش می دهد و از همین رو دادستانی در صدد بازنگری در این فهرست است. حسین ذبحی همچنین گفته است که دستور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودن افراد حتی در مورد پرونده‌های سیاسی امنیتی نیز باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد. بر پایه گزارش‌های رسیده، دوستداران دانش و فرهنگ ایرانی گرم تدارک برنامه‌ای هستند تا در 100مین سال تولد دکتر محمد علی مجتهدی، خدمتگزار بلند آوازه آموزش و پرورش در ایران، یاد او را گرامی دارند. بهزاد اشتری دبیر کمیته بزرگداشت 100مین زادروز دکتر مجتهدی در بیانیه می‌نویسد به پاس زحمات 40 ساله این خدمتگزار آموزش و پرورش، ساعت 5 بعد از ظهر امروز چهارشنبه 24 مهر ماه مراسم ویژه‌ای در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن گشایش دفتر حافظ منافعش در ایران را فکر خوبی میداند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز جایزه میگیرد. جایزه روز نقره‌ای یا گل سیمین در غیاب رئیس زندانیش. همزمان از آزادی اسماعیل تیغ‌زن در تهران یاد می‌کنیم. چهره خبرسازی که به گفته یکی از وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای سر قتل او را داشت در زندان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. واشنگتن بار دیگر تأکید کرده است که فکر گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران را فکر خوبی می‌داند. شون مکومک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در کنفرانس خبریش در واشنگتن همین نکته را یادآور شد. اما آنچنان که پارسا شمس از رادیو فردا میگوید، آقای مکومک اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداد.
شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه مطبوعاتی خود با خبرنگاران با این پرسش مواجه شد که آیا تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران به زودی اعلام می شود یا خیر، و وی پاسخ داد نمی تواند تا این لحظه خبری را تایید کند و فقط به این بسنده کرد که این موضوع کماکان جالب و مفید است.
Still an interesting idea. As Secretary said, I don't have any announcements for you at this point, but still an interesting idea. We're always looking for ways to reach out to the Iranian people.
وی با ذکر اینکه دفتر حافظ منافع ایده خوبی است و داشتن دفتر حافظ منافع در هاوانا سودمندی‌های زیادی در پی داشته و دولت توانسته از مجراهایی با ملت کوبا در تماس باشد.
Look down to Cuba. We have an intersection in Havana. We think we have found that very useful in a number of
دیوید ایگناتیوس در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست که چند روز پیش چاپ شد خبر داده بود دولت بوش قصد دارد پس از انتخابات ریاست جمهوری تصمیم وزارت خارجه برای تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران را اعلام کند. از آقای مک‌کرمک سوال شد که آیا این ایده به مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام شده است یا خیر، که وی کماکان در پاسخ گفت غیر از اینکه داشتن دفتر حافظ منافع خوب و مفید است مطلب دیگری به آن نمی‌تواند اضافه کند.
Did you officially requested the Iranian government
محمود
احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود اگر آمریکا درخواست رسمی خود را اعلام کند تهران این درخواست را به طور جدی بررسی می کند. عمر حفاظت منافع آمریکا در ایران در حال حاضر بر عهده سفارت سوئیس در تهران است. سفارت پاکستان در واشنگتن نیز دفتر حافظ منافع ایران دارد. آقای مک‌کرمک میگوید دفتر حافظ منافع آمریکا کمک میکند تا مردم ایران و آمریکا در امور فرهنگی و هنری بیشتر در تماس باشند. از آقای مک‌کرمک همچنین سوال شد که آیا برای ساختمان مورد نظر دفتر حافظ منافع با مقامات ایران بحث شده یا نه، که وی کماکان گفت غیر از اینکه این ایده مفید و سودمند است چیزی بیشتری به آن نمیتواند اضافه کند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 7:07 بامداد به وقت تهران، 5:37 به وقت بروکسل. در بروکسل، پایتخت بلژیک، یکی از جایزه های مهم جهان کارگری، جایزه روز نقره‌ای یا گل سیمین، امروز به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعطا خواهد شد. در حالی که رئیس این سندیکا، منصور اوسالو، معروف به اوسانلو، همچنان در ایران در پشت میله‌های زندان است و به گفته وکلای مدافعش قوه قضایی جمهوری اسلامی درباره شکنجه شدن آقای اوسالو در زندان تاکنون خاموش مانده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وکلای مدافع منصور اوسانلو در نامه‌ای به معاون و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از نقض قوانین و حقوق شهروندی در مورد موکل زندانی خود انتقاد کردند. رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 1385 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. آقای اوسانلو در شرایطی که در انتظار اعلام رأی تجدید نظر در حکم 5 سال زندان خود بود، در 19 تیر ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. به گفته وکلای مدافع آقای اوسانلو، وی در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم بازداشت کنندگان خود قرار گرفت. یوسف مولایی و پرویز خورشید در نامه‌ای به علیرضا جمشیدی اشاره کردند که تقاضای موکلشان مبنی بر شکایت از ماموران مذکور و اعزام به پزشکی قانونی هرگز جامعه عمل نپوشید و افزودند در طول مدت حبس مشکلات و تشریفات مربوط به صدور مجوز ملاقات با وکلا عملاً به مانعی برای ملاقات با منصور اوسانلو تبدیل شده است. آنها در نامه‌ای خود همچنین نوشتند منصور اوسانلو به علت ناراحتی قلبی و عمل چشم نیازمند مراقبت‌های پزشکی و اعزام به موقع به مراکز درمانی است. در نامه به علیرضا جمشیدی نوشته شده است در رفتار با منصور اوسانلو مقررات قانون اساسی، آیین دادرسی و حقوق شهروندی معطوف به احترام به شأن و منزلت انسان و ممنوعیت حدک حرمت و کرامت زندانی رعایت نشده است. منصور اوسانلو چند ماه پیش در نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری از شکنجه و بدرفتاری با خود خبر داد. از زمان انتشار این نامه مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تکذیب نکرده‌اند. وکلای مدافع منصور اوسانلو در پایان نامه خود خواستار آن شدند که موارد نقض حقوق موکلشان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. امکان دسترسی او به مراکز درمانی حسب مقررات فراهم شود، بازگشت مجدد وی به زندان اوین مورد توجه قرار گیرد و همانند زندانیان دیگر از مرخصی مقرر در آیین نامه سازمان زندانها برخوردار شود. نامه وکلای مدافع آقای اوسانلو در حالی منتشر می شود که یکی از این وکلا یعنی دکتر یوسف مولایی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رحومه برای دریافت جایزه روز نقره سازمان سولیدر عازم بروکسل پایتخت بلژیک شد. جایزه روز نقره را سازمان سولیدر که یک سازمان غیر دولتی است هر ساله به افراد و نهادهایی اهدا می‌کند که در راه عدالت اجتماعی، برابری و حقوق کارگران مبارزه و تلاش می‌کنند. سازمان سولیدر در سال 1948 میلادی با هدف کمک بین‌المللی به کارگران جهان تأسیس شد. این جایزه در 60مین سال تأسیس سولیدر به خاطر استقامت و پایداری سندیکای کارگران شرکت واحد به این نهاد مستقل کارگری اهدا می‌شود.
جایزه گل سیمین یا جایزه روز نقره‌ای برای سندیکای شرکت واحد، در حالی که منصور اوسانلو رئیس این سندیکا به گفته نزدیکانش رنجور، دردمند و بیمار همچنان در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی است. همزمان گزارش‌های رسیده از تهران از آزادی یک زندانی خبرساز حکایت دارد. آزادی اسماعیل تیغ‌زن که بر پایه همین گزارش‌ها نگرانی‌هایی را در پایتخت ایران همراه آورده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و آزادی اسماعیل تیغ‌زن زندانی پیشین از جمله به جرم آدم ربایی، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، مصادره دارایی‌های مردم، باجگیری، فهرستی که بسیار بلند تر از این هاست. علیرضا کرمانی.
زندان گوهردشت کرج. درهای زندان باز می شود و یک زندانی پا به خیابان می گذارد. نفس راحتی می کشد. آزاد، آزاد، آزاد. او کسی نیست جز اسماعیل افتخاری، معروف به اسمالتیغ کش یا اسمالتیغ زن، همان کسی که به نوشته ی روزنامه ایران برگزاری نخستین جلسه محاکمه‌اش خبرساز شد. در آن جلسه دادگاه یعنی 9 سال پیش عنوان شد که اسماعیل افتخاری زمانی رئیس گروه ضربت منطقه 12 کمیته انقلاب اسلامی بوده است و بعدها با معرفی خود به عنوان معاون وزیر اطلاعات و با تکیه بر پیشینه‌ای که از کار در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی داشته است، سالها و سالها توانسته است دست به کارهایی بزند مانند روبودن دختران و زنان و تجاوز به روبوده شدگان و همچنین باجگیری از مغازه‌داران محله‌های گوناگون تهران. آن روزها گفته میشد که اسمالتیغ کش محکوم به اعدام خواهد شد، اما چنین نشد. تنها به 8 سال زندان محکوم شد، اما او به خاطر حسن رفتار در زندان شایسته برخورداری از مرخصی های پی در پی شناخته شد و در آخرین بار هم گفته میشد این زندانی چون از مرخصی های استحقاقی خود استفاده نکرده است، حق دارد زودتر از زندان آزاد شود. او آزاد شد روز دوشنبه 8 مهر ماه 1387. حسن رفتار در زندان از نگاه چه کسی؟ زندانیان همدوره‌اش که این را نمیگویند. برعکس میگویند که او با همدستی نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی درگیر می شده است تا بر آنان فشار روحی و روانی وارد آورد. نوعی شکنجه، چیزی که علی افشاری آن را برپا کردن زندان در زندان می نامد. علی افشاری از چهره‌های شناخته شده ی جنبش دانشجویی در سالهای دهه 70 و از زندانیان سیاسی پیشین است.
من موقعی که در اسفند 1980 بخش یه زندان اوین رفتم با آقای اسماعیل افتخاری که معروف اسماعیل تیسمن بود هممند بودم و این هممندی سمدر دو سال ادامه پیدا کرد. همون موقع مطرح بود که ایشون اتهامات خیلی گستردهی داره از قبیل قتل و سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و زمزمه مطرح بود که در کیفر خاصی که وزارت اطلاعات به عنوان شاکی اصلی مطرح کرده بود بحث اعدام ایشون مطرح هستش. ما تیغزن در زندان هم به شدت فرد منفوری بود و عمدتا زندانی ها اکراه داشتن که با اون همبند بشن. اساسا ایشون در اون مقطع به عنوان بخشی از زندانیانی فعالیت میکردن که از سوی نهاد حفاظت اطلاعات زندان برای به عنوان گروه فشار یا اذیت و آزار زندانیان سیاسی فعالیت میکردن که بنای زندان در زندان ایجاد بکنن. بعدها که من رفتم با برخوردهایی که ایشون با ناصر زرافشان انجام داده بود دیگه خیلی حالت علنی پیدا کرده بود.
ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که در جریان پیگیری‌هایش برای روشن شدن زوایای تاریک این پرونده متهم به افشای اسرار دولتی شد و 5 سال در زندان گذراند، خود نیز می‌گوید که در زندان از سوی اسماعیل افتخاری یا همان اسماعیل تیغزن و گروه او تهدید به قتل شده بود.
ایشون یه تیمی از بعضی از محکومین پرسنل پلیس و اطلاعات و پرسنل تحت سلاح دیگه که حالا به دلیل ارتکاب جرائم مختلف آورده بودن اون تو و به کرات 2 نوبت 3 نوبت توطئه‌ای چیدن که چون کار بالا کشید و به تحقیقات ما ایستادگی کردیم بسیاری از مسائل رو شد، برنامه قتل بنده رو داشتند. یه دسته ای رو در خود زندان درست کرده بودن به دست آوردن بهانه و درگیری هم که خب خیلی کار سر و ساده ایست. من این رو باید این بابت میگویم که کسی نمیتواند امروز عنوان افترا بکند برای اینکه پرونده شد.
آزادی اسماعیل افتخاری در میان روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی هم واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. حسین باستانی روزنامه نگار در مجله اینترنتی روز آنلاین نوشته است: او در شرایطی با گردن افراشته و با امتیازات اختصاصی یک شهروند درجه اول از زندان آزاد می شود که زندانیان سیاسی آرمانگرا و کتابخوانده‌ای که تیزی تیغ او را بر پوست و گوشت خود احساس کرده اند در داخل یا خارج از زندان همواره شهروند درجه 2 باقی خواهند ماند.
آزادی اسماعیل تیغزن و برای آزادی از سد سانسور، نشانی فیلتر شکن رادیو فردا، سوهان پز .com. به این ترتیب sohanpaz.com. تکرار می کنم sohanpaz.com. sohanpaz.com. شیرین کام باشید.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
ایران به گفتگی سرزمین افزایش ها شده است. افزایش بهای کالاها، افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری، افزایش مبتلایان به ایدز و از جمله افزایشی 100% جدید که روزنامه سرمایه از آن خبر داده است. پارسا شمس و گلگشتی در روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از افزایش 100% فشار دولت بر روزنامه نگاران خبر داد و نوشت: بنابر گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، بررسی وضعیت روزنامه نگاران در تابستان 87 نشان می‌دهد فشارهای دولت در این 3 ماه به طور 100% افزایش داشته، به نحوی که هر 18 ساعت یک بار حقوق روزنامه نگاران مورد تعرض قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، از مجموع 130 خبر منتشر شده در روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های قانونی و فعال در تابستان 87 121 خبر با 3 حق رسانه‌ای، حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات، امنیت شغلی و حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران، امنیت قضایی برای روزنامه‌نگاران در محاکم دادگستری در تعارض بوده است. روزنامه کارگزاران به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان از افزایش تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در کشور خبر داد و نوشت تا تاریخ اول مهر 87 مجموعاً 18320 تن افراد مبتلا به HIV AIDS در کشور شناسایی شدند که 93.7% آنها را مردان و 6.3% را زنان تشکیل می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی تعدادی زیادی از معلمان حق و تدریسی در مقابل مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشت جمعی از معلمان حق و تدریسی در اعتراض به خلف وعده وزیر آموزش و پرورش در استخدام آنان دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. روزنامه کیهان به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی خبر داد که چک های 200,000 تومانی از اول آبان ماه وارد بازار خواهد شد. روزنامه اعتماد بازداشت تعدادی از دراویش گنابادی در شهر کرج را مورد توجه قرار داده و نوشت 4 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به نامهای سیاوش ساکی، مرتضی سپندار، امین صفاری و هادی عبازری در کرج بازداشت شدند.
یک گل دیرهنگام ایتالیایی ها گل آرزوی فوتسالی های ایران را برای راهیابی به دور بعدی مسابقات جهانی در برزیل پرپر کرد. خب، توپ است، شوت است و تور است. حبیب روشنزاده و تازه های جهان پرتکاپوی ورزش.
دنیای ورزش. کنفدراسیون فوتبال آسیا پخش تلویزیونی مسابقه امروز ایران و کره شمالی را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این تصمیم کنفدراسیون آسیایی بدان جهت گرفته شده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرارداد مربوط به پخش تلویزیونی با فدراسیون فوتبال ایران را امضا نکرده است. این در حالی است که رئیس شورای سیاستگزاری ورزش صدا و سیما قبلا اعلام کرده بود قرارداد امضا شده است. علی اصغر پور محمدی میگوید مطمئن باشید مشکلی به لحاظ پخش این بازی به وجود نخواهد آمد. دیدار امروز تیم‌های فوتبال ایران و کره شمالی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آسیا به شمار می‌رود. کره شمالی، کره جنوبی، عربستان، ایران و امارات متحده عربی در مسابقات مقدماتی در یک گروه قرار دارند. کره شمالی در صدر جدول است و ایران در مکان چهارم به ترتیب با 4 و 1 امتیاز. امروز و امشب جمعاً 36 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود. در آسیا علاوه بر دیدار ایران و کره شمالی، کره جنوبی در سئول میزبان امارات متحده عربی است. استرالیا نیز میزبان قطر است و ازبکستان میهمان ژاپن. از 36 مسابقه مقدماتی جام جهانی امشب 21 بازی سهم اروپا است. از جمله دیدار آلمان با ویلز، پیکار ایتالیا قهرمان جهان با مونتنگرو، روسیه با فنلاند، بلژیک با اسپانیا و دیدار یونان با سوئیس. در مسابقات جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در برزیل، تیم ملی فوتسال ایران به دنبال مساوی با ایتالیا نایب قهرمان جهان از جدول بازی‌ها حذف شد. تیم ملی فوتسال ایران که تا 50 ثانیه به پایان مسابقه 5-4 از ایتالیا جلو بود و جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را در اختیار داشت، با دریافت 1 گل بازی را 5-5 مساوی کرد و از دور بازی‌ها خارج شد. در جدول گروه 1 در این مسابقات در مرحله 1/4 نهایی برزیل با 9 امتیاز اول شد، ایتالیا و ایران 4 امتیازی شدند که ایتالیایی‌ها به لطف گلشماری بهتر دوم شده به نیمه نهایی رسیدند. به گفته کارشناسان، حذف میلیمتری تیم فوتسال ایران در جام جهانی برزیل یکی از شگفتی‌های این دوره از مسابقات به حساب می‌آید. ایران هم با اسپانیا قهرمان دوره پیش جهان مساوی کرد، هم با ایتالیا نایب قهرمان جهان. و اما بازیکنان زیر 16 سال ایران در مسابقات فوتسال نوجوانان آسیا در تاشکند به یک قدمی فینال رسیدند. تیم فوتسال نوجوانان ایران امشب در مرحله نیمه نهایی امارات متحده عربی را پیش روی دارد. پیروزی در بازی امشب در تاشکند، پایتخت ازبکستان، یعنی حضور در فینال مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا.
حبیب روشنزاده. بر پایه تازه‌ترین آمارها پیش بینی می شود که شمار رکورد شکنی از مردم در انتخابات ماه آینده ی آمریکا 14 آبان ماه آینده بر سر دو رقیب سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه شرکت خواهند کرد. کارشناسان دلیل اصلی افزایش احتمالی در شمار رأی دهندگان در این دوره را به وجود شمار بیشتری از جوانان رأی دهنده در انتخابات یاد شده نسبت می دهند. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا پای صحبت شماری از ایرانیان جوان رأی دهنده در همین انتخابات نشسته است.
در سالهای گذشته بسیاری از جوانان آمریکایی از جمله ایرانیان آمریکایی تبار فکر نمی‌کردند که رأی دادن آنها اهمیت چندانی داشته باشد. همچنین بنابر گفته کارشناسان سیاسی، نامزدها و احزاب سیاسی هم تا کنون برای رأی این جوانان اهمیت ویژه‌ای قائل نبودند. اما امروز در آمریکا جوانان بیش از همیشه از لحاظ سیاسی فعال شدند و طبق پیشبینی همین کارشناسان سیاسی امسال بیش از 40 میلیون نفر از رأی دهندگان آمریکایی را جوانان بین 18 تا 30 ساله تشکیل خواهند داد. در لس آنجلس یکی از این جوانان رأی دهنده خانم بهناز 24 ساله است. بهناز دانشجوی رشته تجارت در دانشگاه لس آنجلس است. او که از کودکی همراه خانوادش به آمریکا مهاجرت کرده، از طرفداران سناتور مک‌کین به شمار می رود.
رأی دادن یکی از اون وظایفه که ثابت میکنه من هستم و اینکه میتونم تو سرنوشت همه آدم ها و خودم و هم مملکتم و همه جا نقش داشته باشم. بنابراین رأی میدم. من خودم با خیلی از دوستان که صحبت میکنم امسال همه واقعا میخوان رأی دادن، به خاطر اینکه روز به روز وضعیت ایران داره خرابتر میشه و برای خود من دلیل اصلی که میخوام رأی بدم اینه که یک کسی انتخاب بشه اینجا که بتونه تاثیر بذاره توی بهبودی ایران. و من آقای مک‌کین رأی میدم 100%، به خاطر اینکه تنها کسی هم که میخوان برخورد کنن با ایران و یه برخورد جدی میخوان داشته باشن، چون با ایران دیگه نمیشه وارد مذاکره شد. فقط مسئله انرژی اتمی اینا رو در نظر نمیگیرن، حقوق بشر و همه چیز رو زیر سوال قرار دادن. و اینکه واقعا فکر میکنم چه سرنوشت ایران تاثیر داره که یه کسی برخورد جدید کنه. من موافق صلح هم، حمله و جنگ کارو حل نمیکنه، ولی برخورد جدی لازم دارن.
آقای بابک در آمریکا متولد شده، 30 ساله است و به کار کامپیوتری IT اشتغال دارد. او هرچند هرگز در ایران زندگی یا به آنجا سفر نکرده است، اما سیاست‌های روز را دنبال می‌کند و تشخیص داده است که مک‌کین و سیاست‌های احتمالی آینده او می‌تواند به بهبود وضعیت مردم ایران کمک کند.
امسال این صحبتی که آقای اوباما کرده که نه ما باید با دشمنمون بیایم بشینیم و صحبت بکنیم و این صحبت واسه ما یه جوری مثبت تمام میشه، این به نظر خیلی خطرناکه. مثلا اتحاد اروپا هم چند ساله در با جمهوری اسلامی صحبت میکنه و چیز مثبتی از آب نیومده بیرون.
با این حال نتایج پژوهش‌های تازه‌ای از انستیتوی سیاسی دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که بیش از 55% از رأی دهندگان جوان از حامیان سناتور باراک اوباما محسوب می‌شوند و تنها 32% از این جوانان رأی دهنده از طرفداران سناتور مک‌کین به شمار می‌روند. و دیگر اینکه فعالیت‌های انتخاباتی آقای اوباما بر اساس در نظر گرفتن اهمیت این رأی دهندگان جوان پایه‌گذاری شده است. لیلا 22 ساله، دانشجوی رشته حقوق سیاسی، متولد آمریکا، از یک مادر ایرانی و یک پدر آمریکایی است که درباره اهمیت رأی دادن در انتخابات امسال به رادیو فردا چنین میگوید.
I think it's important because this is an election that's been building up a lot and it's important in the sense of a regime change in this country.
به نظر من این انتخابات نه تنها از لحاظ مسئله تغییر رژیم در کشور آمریکا، بلکه از این جهت که شهروندان آمریکایی بتوانند صدای خود و خواسته هایشان را به وضوح بیان کنند بسیار مهم است. مهمترین مسئله این است که آماری به دست آید که نشان دهد چه تعدادی از مردم رأی دادند و چه مطالبات و خواست هایی داشتند. به نظر من در این مرحله باید به نوع سیاست‌های هر یک از این دو نامزد انتخاباتی توجه مخصوص کرد، به خصوص به نگاهی که آنها به مسئله سیاست خارجی این کشور دارند. اما از سوی دیگر انتخابات امسال به نوعی انتخاب بین بد و بدتر است. تا امروز هر رئیس جمهوری که انتخاب شده تحت شرایط و وقایع غیرقابل پیشبینی بعدی نتوانسته است به تعهدات و قولهایی که در دوران پیش از انتخابات داده است وفادار بماند. من شخصا رأی می دهم، چون همانطور که گفتم به دنبال رژیم چینج هستم.
رژیم چینج، تغییر رژیم. و در روزی که 1021 سال پیش به گزارش روزنامه‌ک آنلاین، رصدخانه دیدمی برای نخستین بار در ایران با مدیریت ابوسهل کوهی طبری آغاز به کار کرد، رصدخانه رادیو فردا از زیر ابر رفتن ماه میزبانی من خبر می‌دهد، ولی ماه که همیشه پشت ابر نمی‌ماند. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. ارتباط